سلام عرض میکنم به چشمنداز خوش آمدید. مهمان امروز ما خانم شهلا شفیق است، جامعه شناس و نویسنده مقیم فرانسه. خانم شفیق به این برنامه خوش آمدید. چنان که مطلع هستید، فرانسه خواستار تحریم های اتحادیه اروپا علیه مسئولان گروگانگیری سه شهروند فرانسوی در رژیم ایران شده. اکنون برای مثال 1000 روزه که از حبس سسیل کولر و همسرش ژاک پاری و همچنین یک جوان نویسنده و ناشر اولیویه گروندو به اتهام جاسوسی در ایران می‌گذرد. دولت فرانسه اتباع زندانی خود را در ایران رسماً گروگان‌های دولتی می‌نامد که رژیم ایران به عنوان وسیله فشار یا جهت اخاذی یا باجگیری‌های مختلف از آنها استفاده می‌کند. اسارت این ستن به گمان شما خانم شفیق نتیجه چیست؟ آیا دولت فرانسه در مقابل امتیازهایی که احتمالاً حکومت ایران در ازای آزادی شهروندان زندانی فرانسوی در ایران خواسته مقاومت کرده، یا اینکه بالعکس فکر میکنید که دولت فرانسه در حقیقت سردرگمه و نمیدونه که چه سیاستی رو در قبال سیاست گروگانگیری حکومت ایران که خب البته قدمتی طولانی داره اتخاذ بکنه؟
بله، همطور که گفتین آقای اعتمادی، به هر حال خیلی خیلی دردناک این مسئله خانم کولر و همسرشون که در به اصطلاح اتحاد در مورد اتحاد همبستگی با جنبش‌های مدنی به ایران رفته بودن، خب دستگیریشون و این فشار وحشتناک خود جمهوری اسلامی، خب میگه خودش که ما به شیوه سرگردانه عمل میکنیم و تا اونجایی که لازمه چه مالی چه بر اساس منافع سیاسیمون از این سیاست استفاده میکنیم. اگه یادتون باشه در من 9 سال شد پیش بود که آقای رضایی، یکی از این نظامیان ایرانی، گفت که مثلا در مورد سپاه پاسداران گفت که ما اگر به امریکا هم اختار میدیم که به محض اینکه بخوان یه نظری داشته باشن، ما 1000 نفر رو همون هفته اول میگیریم، یه سری مشکلات مالیمون هم حل میشه. یعنی دیگه از این واضح‌تر نمیشه گفت که هم مسائل سیاسیشون رو پیش میبرن، هم اهداف همه چی اقتصادی همه چی، یعنی یه سیاست مستمر جمهوری اسلامی بوده. خب این در مورد دوتابلیتی ها چه در مورد شهروندهای اروپایی انجام شده، خانم کل قربانی این هست. اما دولت فرانسه مثل همه دولت‌های اروپایی تا حالا این چیزی که ما دیدیم در یک زیگزاگ حرکت کردن، یعنی متناسب با موقعیت حرکت کردن. اولین نکته‌ای که میتونم بگم اینه که کلن در سطح اروپا و در سطح جهان یک سیاست واحد جهان شمول وجود نداره، یعنی حتی خود سازمان ملل هم وجود نداره که نشسته باشن با توجه به این 44 سالی که جمهوری اسلامی این بدعت رو گذاشته و اینو ادامه داده، بیان و واقعا یک سیاستی رو اتخاذ کنن که در سطح جهانی قابل اجرا باشه. این نکته اوله. در سطح اروپا هم همچنینه و هر کشوری بر اساس منافع سیاسی لحظه‌ای شرکت کرده. حالا امروز این منافع سیاسی لحظه‌ای در فرانسه به این نتیجه رسیدن که یک کمی سختگیری بکنن و حالا خواهیم می‌بینیم که این آیا انجام میده یا نه، این یعنی در واقع تأثیری خواهد داشت یا نه. ولی پیش از این دولت فرانسه، خب ما می‌دونیم که قطعاً آزادی خانم عادل خائنا بدونه مبادله و اینا صورت نگرفت یا بقیه کسانی که در ایران بودن. و حالا در مورد این دو نفر هم باید ببینیم که خود فرانسه چه جوری حرکت میکنه، ولی من فکر میکنم که تا کنون زیگزاگ بوده.
خانم شهلا شفیق، شما خوب به مورد آزادی خانم فریبا عادل‌خواه اشاره کردید. در گذشته خب نچندان دور حمید نوری آزاد شد، به همین شیوه در مبادله میان حکومت‌های ایران و استکهلم. یک نمونه دیگه اون مبادله زندانی میان بلژیک بود و دولت ایران که از خلال او مسئول سرویس‌های اطلاعاتی رژیم ایران در اروپا و مسئول در حقیقت یک سوءقصد انفجاری نافرجام در حومه پاریس آزاد شد و به تهران رفت. و آخرین مورد اون آزادی یک گروگان، یک خانم، معذرت میخوام، روزنامه‌نگار ایتالیایی که در ایران عملا خب به گروگان گرفته شده بود و در ازای آزادی او یک وابسته سپاه پاسداران در حقیقت توسط دولت ایتالیا آزاد شد. شما به فقدان یک سیاست واحد اشاره کردید که عملا ترغیب کرده حکومت ایران رو در ادامه این رویه در 46 سال گذشته. موانع اتخاذ یک سیاست واحد چه بوده؟ آیا فقط منافع کشورهای مختلف میتونه به تنهایی گویا یا توضیح دهنده این فقدان باشه؟
ببینید، من فکر میکنم یه نکته خیلی مهم دیگه هم که امروز داریم میبینیم که ممکنه تغییر کنه، مسئله تصویری هستش که حکومت محاکمان ایران تونستن در عرض این دوره بدن، یعنی تصویر همون دزدان سرگردنی که قدرت دارن، یعنی قدر قدرتن. و این تصویر در واقع با توجه به نیروهای نیابتی ایران، یعنی در خاورمیانه ایران، خود شما بهتر میدونین که سالهاست از همون آغاز حکومت جمهوری اسلامی یه سری بازوهای نظامی برای خودش در بیرون از حکومت درست کرده که این بازوهای نظامی در واقع امنیتش رو به عنوان یعنی قدرتش رو تداوم میدن. و ما این رو میدونیم که مردم ایران هم خواهان قطع این بازوها بودن مدت هاست. خب مطمئن پول نباید بره، ثروت ایران نباید صرف اینا بشه، منتها در خارج، این در واقع خارج از ایران، این یک تصویری از قدر قدرتی ایجاد کرده بود برای رژیم جمهوری اسلامی که با این توجه به اتفاقات جدید خاورمیانه، یعنی در حقیقت تضعیف محور به اصطلاح مقاومت که خود در حقیقت جمهوری اسلامی، حزب الله، حماس و حشدالشعبی و بقیه بازوهای نظامیشون بعضیشون بود، خب این در حقیقت این تصویر داره در هم میشکنه. و من این اظهارات جدید فرانسه رو تو این متن ارزیابی میکنم، یعنی برخلاف همه اون چیزهایی که بسیاری فکر میکردن که بیشتر به این مسئله بود که بالاخره نمیشه کاری کرد، این نشون میده که به هر حال هر گونه مماشاتی با این حکومت نمیتونه به جایی برسه، یعنی در واقع اونا دست بر نمیدارن چون در حقیقت بیشتر ترغیب میکنه همطور که خودتون گفتین. اما از سوی دیگه نشون میده که اونا فاقد اون قدرت مسلط و مهمی هستن که به اصطلاح حاکمان یعنی در واقع قدرت های قبلی فکر میکردن. و این یک تصویری بوده که بخشش پوشالیه و این داره در هم میریزه. اما اشاره کنم که در مورد مسئله در واقع مسئله ویژه حمید نوری، چون خود شما هم بهتر میدونید که این یک اتفاق تاریخی تو تاریخ معاصر ایران که بشه به همت از بند رستگانی بعد مثل آقای مصداقی و دیارانش بیان این محاکمه رو تشکیل بدن، تا موقعی که در دستگاه قضایی سوئد بود و این مبادله صورت نگرفت، رژیم ایران همه تلاشش رو کرد که این مبادله صورت بگیره و نگرفت. میخوام حالا چرا از این، و بعد وقتی که وارد دامنه سیاسی شد، یعنی رفت به دست دولت سوئد، این به اصطلاح حکم ابد صادر شد که همین پرونده بسته شد، یعنی در واقع اون حکم همواره باقی خواهد موند، اون وقتی که رفت وارد دامنه سیاسی شد مبادله صورت گرفت. حالا منظورم از این مثال چی بود؟ منظورم این بود که ببینید در دامنه سیاست این اتفاق میفته. یعنی وقتی که ما از دموکراسی صحبت میکنیم، دموکراسی یعنی استقلال قوا، ما وقتی که تو دامنه قضایی میریم، ما این امید رو میتونیم به عنوان ایرانی داشته باشیم، مثل دادگاه تاریخی حمید نوری هم اینو نشون داد که در واقع دموکراسی داره عمل میکنه، داره وظایف خودشو انجام میده. اما وقتی که وارد دامنه سیاست میشیم، در همه موارد ما دیدیم، از مربوط به ماجرای بختیار و به اصطلاح کشتن فجیع بختیار و بقیه مواردی که تا حالا تا امروز ادامه داره، ما دیدیم که سیاست یعنی حاکمان سیاسی دارای این خرد سیاسی نبودن که بتونن منافع دراز مدت رو ببینن و در منافع کوتاه مدتشون اسیر شدن و در واقع به تداوم گروگانگیری و که خود گروگانگیری هم در خدمت سرکوب ملت داخل ایران هست و در خدمت به اصطلاح ناام کردن بیرون هم هست، یعنی بیرون هم در کشور خود اروپایی هم هست، حرکت کردن. بنابراین ما اگر همون قاطعیت رو که دستگاه قضایی سوئد داشت در مورد حکم نوری، ما در سیاست هم شاهد بودیم، مسلماً این مبادله صورت نمی گرفت. ولی گرفت و امیدواریم که با توجه به اتفاقات که، یعنی من شخصاً امیدوارم که با توجه به اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاده و فرو ریختن این قدرت به اصطلاح این تصویر قدر قدرتی، بتونن سیاست‌های خردمندانه تری اتخاذ کنن.
خانم شفیق، شما فکر میکنید که از سوی منتقدان، مخالفان، آنچه که اپوزیسیون به طور عامیانه خوانده میشه، میشه یا انتظار ابتکار عملی رو داشت؟ گرچه خب همه ظواهر نشون میده که این منتقدان به ویژه در خارج از ایران سرگرم همه چیز هستن جز این قبیل مسائل که به حقوق اساسی مردم ایران هم به هر حال ارتباط پیدا میکنه، به این معنا که حکومتی که به خودش اجازه میده اتباع بیگناه رو در واقع به گروگان بگیره، به دلایل و اتهامات واهی به همون سهولت هم میتونه همچنان حقوق اساسی مردم ایران رو هم نقض بکنه. آیا این منتقدان، مخالفان میتونن اثر بذارن احتمالاً علیه این رویه، این روشی که تبدیل به هنجار شده متاسفانه از سوی حکومت ایران طی 4 دهه اخیر؟
خیلی به نکته مهمی اشاره کردین آقای اعتمادی. من فکر میکنم که مسئله اصلی این هستش که در درون خود اونهایی که به هر حال ما میگیم اپوزیسیون، خودتون میدونین چند رنگ، چند تکه است و این جدالی که وجود داره، در واقع ما در یک تابلوی خیلی تکان دهنده ای هستیم. از یک سو لابی های جمهوری اسلامی که بسیار فعالن، ما در دوره انقلاب زن زندگی آزادی دیدیم که اینا ضعیف شدن، یه خورده به عقب رانده شدن و من همینجا اشاره کنم که خود خانم فریبا عادل‌خواه هم که در دام افتادن بعدن جز به همین لابی ها بودن، یعنی خودشون هم انکار نمی‌کردن. در یک مقاله در اون موقع که خطاب به احمدی نژاد نوشتن ایشون و در جاهای مختلف چاپ شد، گفتن که من با آقای مشایی در یک به اصطلاح مواسطه فرهنگی در یک جلسه شرکت کردم که واسطه فرهنگی بودم بین جمهوری اسلامی و دولت فرانسه. خب ایشون خودشون هم انکار نکردن و این نقش رو بازی کردن. اکنون هم بعد از اینکه آزاد شدن در همون زمینه ادامه میدن، یعنی به عنوان یک نوع حالا عقایدشونه، نقطه نظرشونه، یعنی در واقع عادی سازی وضعیت جمهوری اسلامی و به عنوان یک نظامی که خب بالاخره عیبایی داره ولی مثل همه جای در حقیقت، حالا این خودش برنامه جداگانه میخواد. اما میخواستم اشاره کنم به این که شما یک بخشی رو دارین که تو این تابلو یه سری لابی های جمهوری اسلامی هستن که به اسامی متفاوت، از روزنامه‌نگار، نمیدونم جامعه شناس، نمیدونم تا آدم های اهل سیاست هستن و دارن اونا حرکت میکنن و اونا اختشاش در این فضا ایجاد میکنن. یه بخش هم اختلافات خود اپوزیسیونه که به قول شما به همه چی برخورد میکنه بجز اینکه مسائل رو تبدیل به یک معضل بکنه و یک بحث نقادانهی بتونه راه بیاندازه. و در واقع به این دلیل شما اینم فراموش نکنیم آقای اعتمادی که خود دولت مردان فرانسوی هم، حالا من در مورد فرانسه میگم، در کشورهای دیگه هم همطور، اینا نگاه میکنن به اپوزیسیون و در واقع خبر دارن از این جدال ها و از این اختشاشات. بنابراین میشه گفت که حتی اون گفتار منطقی و درستی هم که میتونه باشه، این اختشاشات بی اعتبار میکنه. یعنی دو تا تاثیر بسیار بد داره، یکی این که و بعد به اصطلاح حرف لابی ها رو بیشتر بهش بها داده میشه، چون اونها حداقل یه حرف میزنن یه خط معینی رو که حالا با کد های مشخصی که میشه راجع بهش صحبت کرد و حالا نمیدونم وقتش اینجا هست پیش میبره، یعنی چند تا پیغام رو دائم میده لابی جمهوری اسلامی. ولی این طرف دولت مردان فرانسوی یا اروپایی یا آمریکایی گفتارهای کاملا متضاد و متغیر میگیرن از اپوزیسیون و خب در این شرایط شما چجوری میخواین که اونا یک اعتمادی بکنن به اون راه حل‌هایی یا به اون چیزهایی که اپوزیسیون پیشنهاد میکنه؟ نتیجهش چی میشه آقای اعتمادی؟ نتیجهش چی میشه که نهایتا اونا میگن وقتی که چنین اختشاشی هست حالا با خود اونا به یه جایی برسیم بهتره دیگه. یعنی هر کسی باشه این فکر رو میکنه. بنابراین به نظر من ضرورت عاجل داره که واقعا اپوزیسیون در مقابل خودش آینه ای بگیره و از خودش بپرسه چی داره، چه داره میکنه. چون لابی های جمهوری اسلامی که دقیقا میدونن دارن چی کار میکنن، اون کسی که در یک سردرگمی کامل به نظر میرسه و اون هم در یک اختشاش کامل خود مخالفان حکومت هم.
بسیار بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم خانم شهلا شفیق، نویسنده و جامعه‌شناس مقیم فرانسه. تا چشم‌اندازی دیگر، بدرود.